های حامل کمک های بشری به غزه گردید محکوم کرد. اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه های جدید را نصب کرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا را میزبانی میکند. و کوریای جنوبی تلاش دارد که کوریای شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول غرق شدن یک کشتی نظامی خود معرفی کند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک ها را به نوار غزه انتقال میدادند ادامه داده و این حملات را تقبیح کرده است. بر اساس گزارش ها در این حملات که صبح دیروز صورت گرفت 9 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در این حال عکس العمل های جهانی در مورد این حملات افزایش یافته است. منابع مستقل تا حالا کشته شدن 9 تن را تایید کردند، در حالی که معلومات و ارقام دقیق تلفات این حملات اسرائیل معلوم نیست. منابع عربی گزارش دادند که در نتیجه این حمله بالای قطار کشتی های امداد رسانی به غزه 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه گزارش را در مورد از قاهره فرستاده است، با هم بشنویم.
در واکنش به حمله کماندوهای اسرائیلی علیه کاروان کشتیهای مملو از کمکهای بشردوستانه به نوار غزه که طی آن بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر که اکثریتشان از ترکیه اند جراحت برداشتند، آقای امر موسا سرمنشی اتحادیه عرب اعلام کرد که امروز سه‌شنبه اتحادیه عرب به سطح وزرای خارجه در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد. وی در اظهارات به خبرنگاران ضمن نیکوهش حمله اسرائیل بر کاروان آزادی غزه گفت که از این حمله طوری معلوم می شود که اسرائیل به برقراری صلح اعتنایی ندارد. کشورهای عربی به طور عموم این حمله را محکوم کردند، از جمله مصر و اردن که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند. سفرهای اسرائیل را فراخوانده و مراتب اعتراض و نیکوهش خود را بیان کردند و ترکیه سفیرش را از اسرائیل فراخوانده است. و در اکثر کشورهای عربی تظاهرات گسترده رخ داده که با شدت از وقوع این حادثه انتقاد کردند و در عین حال از فلسطینیان خواستند که به اختلافات خیش پایان بدهند. و از همه بیشتر تظاهرات گسترده در رام الله و نوار غزه برگزار گردیده و آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن نیکوهش این عمل کرده اسرائیل و مدت 3 روز عزاداری عمومی را در سرزمین های فلسطینی اعلام کرده است. وی گفت
لا شك ان اسرائیل كانت مبيته لهذا العدوان الآثم.
بدون شک اسرائیل از قبل این تصمیم را اتخاذ کرده است، عمدن می‌خواست که این حمله را انجام بدهد تا مردم و جهان را از کمک به مردم فلسطینی باز دارد و به همین سبب دست به این عملکرد جنایتکارانه زده است. و بنابر درخواست ترکیه و بعضی از کشورهای عربی همچون لبنان و قطر، شورای امنیت جهانی تشکیل جلسه داده تا مسئله حمله کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی‌های امدادرسانی بررسی کند و طی آن خواهان اجرای تحقیقات جدی در زمینه گردیدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدارش را از کانادا قطع کرده و دیدار منتظرش که قرار بود امروز با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن داشته باشد لغو کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از تازه ترین ها در مورد حملات اخیر اسرائیل بر قطار از کشتی هایی که از ترکیه حرکت کرده و مواد غذایی و بشری را از طریق قبرس به غزه انتقال میداد شنیدید. گفته می شود که این حمله اسرائیل با عکس العمل های زیاد در جهان به امراه شده است. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن عده‌ای از افراد در این حادثه ابراز تأسف کرده و گفته است که ایالات متحده روی دانستن چگونگی این مسئله کار خواهد کرد. گروه حماس از تمامی مسلمانان خواسته تا اعتراضهای خود را در مقابل سفارت اسرائیل در هر کشوری که هستند ابراز بدارند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این عملیات را یک قتل عام خوانده است. گفته می شود که تا حالا در این حادثه در حدود 9 نفر کشته شدند، اما منابع عربی تعداد کشته شده ها را 16 تن و زخمی های این حادثه را 50 تن خواندند. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنتی ما هم میتونین بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا برنامه های ورزش و زن و زندگی را ماده نشر داریم. نخست ورزش با امید مرزبان.
در برنامه ورزش این هفته از آخرین آمادگی ها برای برگزاری جام جهانی فوتبال با شما خواهیم گفت و همچنان میشنویم که یک تیم نوجوانان افغان در مسابقات جنوب آسیا مقام دوم را به دست آورد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید، اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. کمیته المپیک افغانستان میگوید کمیته المپیک آسیا متعهد شده است تا پروژه های اعمار دو میدان ورزشی را در کابل تمویل کند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان در رادیو آزادی گفت این دو استادیوم در شهر کابل اعمار خواهند شد. به گفته آقای رحمانی این تعهد قبلا از سوی کمیته المپیک آسیایی شده بود، اما به دلایل مختلف بودجه اعمار این میدان‌های ورزشی تا به حال در اختیار کمیته المپیک افغانستان قرار داده نشده بود. تا لحظات بعد در این مورد جزئیات بیشتر را خواهیم شنید. تیم‌های فوتبال 32 کشور رقیب به آفریقای جنوبی رسیدند تا در مسابقات جام جهانی با هم رویارویی کنند. جام جهانی فوتبال 11 روز بعد در آفریقای جنوبی آغاز می‌شود. قرار است جام جهانی در 9 شهر مختلف در آفریقای جنوبی برگزار شود. این مسابقات دقیقاً یک ماه طول خواهند کشید. تا لحظات بعد گزارش مفصل در همین باره به شما خواهیم داشت. خوزه مورینو مربی که تیم فوتبال انتر میلان را به قهرمانی میان قهرمانان اروپا رساند بر ریال مادرید می‌رود. تیم فوتبال ریال مادرید رسماً مورینو را به حیث مربی این تیم روز دوشنبه معرفی کرد. مورینو 47 ساله در گذشته نیز به پیوستن با سفیدپوشان مادرید علاقه‌مندی نشان داده بود. رسانه‌های ایتالیایی و اسپانیایی گزارش دادند که ریال مادرید در بدل مورینو به تیم انتر میلان ایتالیا 8 میلیون یورو می‌پردازد. مورینو پرتغالی از سال 2000 میلادی به حیث مربی دستاوردهای چشمگیری را نصیب تیم‌های فوتبال پورتو، چلسی و انتر میلان ساخته. مقامات کمیته المپیک افغانستان میگویند هفته گذشته هفته پرباری برای ورزش این کشور بود. یک تیم ورزشی نوجوانان افغان در جنوب آسیا نایب قهرمان شد و کمیته المپیک آسیا تعهد کرده است دو میدان ورزشی را در کابل بسازد. در همین مورد و در مورد خبرهای دیگر ورزشی هفته گذشته از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان میشنویم.
هفته که گذشت یک هفته خوبی بود برای ورزش افغانستان و تیم ملی نوجوانان زیر سن 14 سال افغانستان توانست در مسابقات جنوبی آسیا که در کشور ایران برگزار شده بود بین 8 تیم اینها مقام به قهرمانی را از خود بگیرند و اینها درست قبل به وطن برگشتند که با استقبال گرم اراکین برندوبه هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و همچنان ورزشکاران عزیز قرار گرفتند. همچنان رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان محترم محمد ظاهر اخبر اینها ملاقات داشتند با شیخ احمد صبا رئیس المپیک آسیا. قبلا آنها وعده اعمار اماکن ورزشی نبوده بودند که پولش ادخال شده بود، اما بنابر این که حساب بانکی کمیته ملی المپیک از جانب وزارت مالیه بدون کدام موجب بسته شده بود، دوباره پیسه پول اعاده شده بود به فدراسیون یا شورای المپیک آسیا که اینها رفتن خوشبختانه ملاقات اینها با رئیس شورای آسیایی بسیار خوب بود و اینها توانستن که باز امو پول مصرف شده را اینها دوباره زنده شدن و همین اکنون ما در جستجوی از این که ما نقشه ها را بفرستیم تا اونها کار جمنازیوم زنا و همچنان برای هماکن ورزشی اینها آغاز کنن و همچنان بعد به تقریب از اون رئیس تربیت بدنی و سپورت افغانستان در جلسه دروزه انتی دوپینگ که به ضد استعمال بعض مواردی که اونها جواز ندارند در جریان مسابقات اینها شرکت کردند در شهر دیلی و به وطن برگشتند. درست هم
بله، از میدانه ورزشی گفتین، قرار است میدانه ورزشی در کجا اعمار شوند؟
امیدوارم تشکر. قرار است که یک جمنازیم برای خانم ها در کابل برگزار شود، یعنی اعمار شود، و آرزومند هستیم که دومیشم در کابل است و بتوانیم در سالهای آینده به کمک المپیک آسیا، المپیک جهانی و دونرهای داخلی و خارجی بتوانیم در ولایت کشور امیر سلسله را ببریم، که آرزومند هستیم در یعنی 4-5 سال آینده مشکلات ما در مرکز و ولایت از نگاه اماکن ورزشی رفع شود، که نیاز به همکاری دولت،
تشکر،
تجار ملی و همچنان دونرهای خارجی.
بله، بسیار تشکر آقای مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. و قسمی که در خبرها آمد، تیم‌های فوتبال 32 کشور رقیب به آفریقای جنوبی رسیدند تا در مسابقات جام جهانی با هم رویارویی کنند. قرار است جام جهانی در 9 شهر مختلف در آفریقای جنوبی برگزار شود و دقیقاً یک ماه این مسابقات طول خواهند کشید. قادر حبیب به همین مسابقات نگاهی دارد.
آمادگی‌های نهایی برای آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی جریان دارد. تیم‌های فوتبال همه کشورهای رقیب در این مسابقات به آفریقای جنوبی رسیدند و جریان در روز آینده آخرین تمریناتشان را برای مسابقات جام جهانی اجرا می‌دهند. نخستین بازی جام جهانی فوتبال امسال میان تیم میزبان آفریقای جنوبی و مکزیکو در 11 ماه جون ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار می‌شود. در بازی دوم ساعت 8:30 شام به وقت کیپ‌تاون ستاره های فرانسه و یوروگوای در برابر هم به میدان می روند. جام جهانی فوتبال از 11 ماه جون آغاز می شود و در 11 ماه جولای با قهرمانی یکی از تیم های حریف به پایانش می رسد. جام جهانی امسال در 8 گروه 4 تیمی میان 32 تیم برگزار می شود. مثل هر سال دیگر، ده‌ها میلیون تن در سراسر جهان به صبرانه انتظار آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را می کشند. همواره پیشبینی قهرمان شدن تیم در جام جهانی دشوار و حتی ناممکن بوده و این بار هم چنین است. کارشناسان میگویند تیم را سراغ ندارند که از هر نگاه بهترین باشد و تا 90% شانس قهرمانی جهان را داشته باشد. هرچند 5 تیم اکنون در جمع بهترین ها حساب می شوند و امکان دارد یکی از آنها جام طلایی قهرمانی را با خود به خانه ببرد. برازیل، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و هلند در جمع 5 بهترین حساب می شوند. اما بعید نیست که تیم دیگر از میان 32 تیم رقیب سر بلند کند و همه را شگفت زده سازد. ارجنتین که لیونل میسی فوتبالر سال جهان را در ترکیب خود دارد، این بار برای نخستین بار در جمع تیم‌های حساب نمی‌شود که اکثریت قهرمانیش را پیش بینی کنند. آفریقای جنوبی، سلواکیا و گانا شاید تیم‌هایی باشند که بتوانند شگفت آفرینی کنند، اما قهرمانی هیچ یک از این تیم‌های کم تجربه را کسی پیش بینی نمی‌کند.